اینجا رادیو آزادی است. به یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. در این ساعت گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را با شما داریم. اما پیش از آن چند خبر مهم. وزارت خارجه حکومت طالبان خدمات قنسولی شماری از نمایندگی های سیاسی در خارج از کشور را فاقد اعتبار اعلام کرد. حافظ ضیاء احمد تکل، معاون سخنگوی این وزارت، در پیام ویدیویی روز سه شنبه خود در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق گفته است که حکومت طالبان هیچ گونه مسئولیت حقوقی در برابر اسناد این خدمات ندارد. او افزود:
بعد از تاریخ نشر این اعلامیه، خدمات قنسولی از سوی نمایندگی های افغانستان در لندن، بلژیم، برلین، بون، سوئیس، اتریش، فرانسه، ایتالیا، یونان، پولند، سویدن، نروژ، کانادا و استرالیا مانند وثائق، تصادیق، برگه عدم مسئولیت، صدور پاسپورت، استکر تمدید پاسپورت، استکر ویزا و خدمات دیگر برای مرکز و نهادهای مربوط دیگر قابل پذیرش نیست.
حکومت طالبان هنوز از سوی هیچ کشور جهان به رسمیت شناخته نشده و در بسیاری کشورها دیپلماتان نظام جمهوری مخلوب به وظایف خود ادامه میدن و حکومت طالبان به استثنای چند کشور در خارج از خود نمایندگی ندارد. یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان ملل متحد میگوید که باران و سیلاب های اخیر در افغانستان، بنگلادش، هند و نیپال زندگی تقریبا 6 میلیون طفل را به خطر مواجه ساخته است. یونیسف خواستار اقدامات فوری برای حفاظت از کودکان در این کشورها شده است. رئیس بخش آسیای جنوبی در این اداره وضعیت این کودکان و نوجوانان را نگران کننده خوانده است. یونیسف برای کمک به اطفال منطقه خواستار 9.3 میلیون دلار شده است. جودوکار افغان در نخستین بازی از رقابت‌های المپیک حذف شد. محمد اس صمیم فیضزاد، جودوکار افغان، امروز در بازی‌های المپیک مقابل عریفش از اتریش مغلوب و از بازی‌های المپیک عزل شد. فیضزاد پس از این شکست به رادیو آزادی گفت که در جریان بازی پایش مصدوم شد و به همین دلیل نتوانست با تمام توانایی رقابت کند. افغانستان در بخش‌های جودو، دوش، شنا و بایسکل رانی در بازی‌های المپیک پاریس حضور دارد. مسعود پزشکیان که در انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران برنده شد، امروز در مجلس یا پارلمان کشور ادای سوگند می کند. یک هیئتی از حکومت طالبان و نمایندگان شماری از کشورها به این مراسم دعوت شدند. آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران روز یکشنبه آقای پزشکیان را رسما به عنوان رئیس جمهور جدید ایران تایید کرد. مسعود پزشکیان که جراح قلب و 69 ساله است، از اصلاح طلبان میان رو پنداشته می شود و توانست که در انتخابات اخیر نامزد تندرو سعید جلیلی را شکست دهد. صدر اعظم اسرائیل متعهد پاسخ شدید در برابر حمله راکتی مرگبار اخیر بر بلندی های اشغالی جولان شد که در نتیجه آن 12 تن از نوجوانان اسرائیلی جان باختند. بنیامین نتانیاهو روز دوشنبه هنگام بازدید از این منطقه در شهر مجادل شمس که مورد حمله قرار گرفت، گفت که حکومت اسرائیل این حمله را بی پاسخ نخواهد گذاشت. داشته های این برنامه: اعتراض های صرافان هرات به دنبال بسته شدن دکان های صرافیشان. آنها بر ازینه تعیین شده از سوی حکومت طالبان برای گرفتن جواز انتقاد دارند. یکی از صرافان:
جواز 65 لک روپیه، یک جواز ما 2 لک روپیه هم مصرف داره 67 لک روپیه میتونه برادرانی هم 66 لک روپیه 600 لک روپیه هم مگر تو موجودی دیشته بشه، از کجا باشه برادر؟
برگشت فلسطینیان به خانه های ویران شده ایشان در خان یونس، این را در گزارش بین‌المللی خواهید شنید.
سرگاه های ما یک کمی
نگرانی مجلس نمایندگان امریکا به خاطر فرار زندانیان از بگرام و پیوستن آنها با گروه تندرو داعش در افغانستان. مردم در سر پل می گویند که طالبان باید به خدمات اجتماعی در ولایت توجه کند تا جمع‌آوری عشر و زکات.
سرگاه‌های ما یک کمی معیاری شود، پخته شود، دیگه کلینیک‌های درست شود، در اینجا مکاتب و چیزهای ما فعال‌تر شود.
در نیمه دوم ساعت بازپخش برنامه بحث 25 دقیقه با فرشتن نگاه با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر بخبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 5:06 دقیقه و وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و موج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی سید بهروز دلیری میزبان این برنامه هستم. شماری از صرافان در ولایت هرات در پی بسته شدن دکانهایشان دست به اعتراض زدند. آنان بر ازینه تعیین شده از سوی حکومت طالبان برای گرفتن جواز صرافی انتقاد داشته و آن را هنگفت می دانند. سخنگوی والی حکومت طالبان در هرات به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداده است. گزارش داریم که با صدای یکی از معترضان آغاز می شود.
جواز 65 لک روپی، یک جواز مای 2 لک روپی هم مصرف داره 67 لک روپی، میتونه برادرانی هم 66 لک روپی، 600 لک روپی هم مگر تو موجودی دیشته بشه، از کجا باشه برادر؟
یکی از صرافان اعتراض کننده در ولایت هرات است. ده ها صراف به روز سه‌شنبه 30 جولای با تجمع در مقابل دفتر والی حکومت طالبان در هرات از هزینه تعیین شده برای گرفتن جواز از سوی حکومت طالبان اعتراض کرده، گفتند که پرداخت آن از حد توان بسیاری از آنان بالاست. آنان ادعا میکنند که حکومت طالبان نزدیک به 3 روز گذشته دکانهای صرافی تعدادی از صرافان در هرات را بسته است. پیش از این هم ویدیوهای از مارکت خراسان ولایت هرات در شبکه‌های اجتماعی نشر شده که نشان می‌دهد تعدادی از دکانهای این مارکت صرافی بسته و دکانداران داخل مارکت تجمع کرده بودند. شماری از صرافان ولایت هرات می‌گویند هزینه تعیین شده برای گرفتن جواز از سوی حکومت طالبان زیاد از حد توان بسیاری از آنان است. دو صراف که به دلیل حساسیت موضوع نخواستند از آنها در گزارش نام برده شود، رادیو آزادی گفتند اگر هزینه تعیین شده از سوی حکومت طالبان را تکمیل نتوانند، بسیاری از آنان دیگر اجازه نخواهند داشت به شغل خود ادامه دهند. آنان میگویند که پرداخت این مقدار از حد توان آنان بالاست.
کسایی که خواسته باشه صرافی کنه مجبور است معیارات تعیین شده را پوره کنه. اگر نتونه معیارات پوره کنه، واقعتا نمیتونه صرافی کنه.
تقریبا به همین محدودی خراسان مارکت و حومه خراسان مارکت هنوز روند بسته کردن دکان ها ادامه داره. ممکن هست تقریبا بین 500-600 تا دکان بسته بشه.
نثار احمد الیاس، سخنگوی والی حکومت طالبان در هرات، در این مورد به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. در مورد اینکه برای جواز فعالیت صرافان در این ولایت چه معیارها و هزینه‌هایی از سوی حکومت طالبان مشخص شده، از غلام محمد سهرابی، رئیس اتحادیه صرافان ولایت هرات پرسیدیم. او میگوید اکنون هزینه گرفتن جواز صرافی 6 میلیون افغانی است و استیتمنت بانکی 500 هزار افغانی نیز برای گرفتن جواز ضروری است. رئیس اتحادیه صرافان ولایت هرات در صحبت با رادیو آزادی افزود که در زمان جمهوری مخلوع مبلغ 200 هزار افغانی هزینه تضمین جواز صرافی بود و استیتمنت بانکی ضرورت نبود. او هدف از این اقدام را بلند بردن اعتبار مالی صرافی ها سوی حکومت طالبان خوانده، گفت که حکومت طالبان تا کنون حدود 300 دکان صرافی را در نقاط مختلف این ولایت مسدود کرده و روند بسته کردن دکان های صرافانی که جواز و یا نمایندگی خدمات پولی ندارند ادامه دارد. سهرابی افزود که حکومت طالبان جوازهای صرافی حکومت جمهوری پیشین را لغو کرده و صرافان باید جواز جدید بگیرند.
هم تکس جواز از این 200 هزار افغانی بود که حالش 6 میلیون افغانی است. در کل این پول مصرف میشه که او با افغانستان بانک تو را امانت داده میشه در قبال جواز. و این سر استمد که خدمت شما عرض کردم که از بانک گرفته شده صرف برای یک بار.
شماری از صرافان در ولایت هرات در اعتراض روز سه‌شنبهشان همچنان تاکید کردند در صورتی که حکومت طالبان تصمیمش در این مورد را تغییر ندهد، تعداد زیادی از صرافان و کسانی که با آنان کار میکردند بیکار خواهند شد. بر اساس معلومات ارائه شده از سوی اتحادیه صرافان ولایت هرات، در زمان جمهوری پیشین 430 صرافی در هرات جواز فعالیت داشتند که اکنون با توجه به شرایط وضع شده از سوی حکومت طالبان با نمایندگی های ولایات در هرات حدود 200 صرافی جواز فعالیت اخذ کردند.
اکنون آزرخ شافیزی عضو هیئت رهبری اتاقهای تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان و کارشناس امور اقتصادی افغان در جرمنی را ساعت قبل با خود داشتیم و با او مصاحبه ای را انجام دادیم. از او نخست پرسیدیم که چی فکر می کند که این خواست حکومت طالبان از صرافان تا چه حد عادلانه است. او گفت
در اقتصاد یک چیز به نام هارمونی یاد می کنند. هارمونی به این معنی است که وضع مالیات ها و تضمینات و قیمت جوازنامه و یا متناسب با رشد اقتصادی کشور هاست و متناسب با توانایی متشبسین است. این 67 لک افغانی اگر تضمین گرفته شوه این معادل 100 هزار دلار است. یک کسی که 100 هزار دلار داره او دیگه چی ضرورت داره که برای جو صرافی کنه و تمام روز از صبح از 4 بجی صبح بعد از نماز بره تا شام بشینم. این به طرف مونوپولی و به طرف انحصار میکشانه. کسانی که به این دست یک چند نفر آدم های پیسدار صرافی و خدمات پولی منحصر میشه و کسایی که متشبسین متوسط هستن و متشبسین کوچک هستن و از بین میره، در حالی که وظیفه دولت ها حمایت از سمی یا تشبسات کوچک و متوسط است و مالیات ها باید و همچنان تضمینات باید متناسب با سرمایه و توان مالی تنظیم شود، نه یک چیز افاقی و بدون ارتباط با واقعیت ماحول.
شما در جریان هستین که وضع اقتصاد در افغانستان در یک بحران است و فقر روز به روز اضافه شده میره، چی گونه طالبا امی تصمیم گرفتن؟
و این سوال به خود از راجعه میشه، اما ما بر شما عرض میکنم که در نبود بانک های میاری که خدمات پولی را انجام بتن، همیال پول بر تامین حوایج واردات و همچنان پول های حاصل صادرات ما توسط می صرافی ها که خدمات پولی است این انتقال داده میشه. اگر این صرافی ها از کار برفته امی نظام تجارت واردات و صادرات افغانستان مختل میشه و در پالی از این شما خبر دارن که معیشت مردم بسیار نازل است، مردم بسیار محتاج هستن و خوشبختانه در 51 کشور دنیا شهروندان افغانستان دارای تشبسات و دارای فعالیت اقتصادی هستن و اینا به هموطنان خود و به خانواده خود مخصوصا همیشه کمک منظم میکنن. همین کمک از طریق اینمی مؤسسات خدمات پولی انجام میشه. اگر این مؤسسات خدمات پولی صدمه بیبینه محدود شوه یا مثلا دچار تشنج شوه و از دوام کار خود صرف نظر کنن، نه تنها به جریان پول صدمه وارد میشن، در پالی ازی برای معیشت عمومی مردم صدمه میرسه و فقر بیشتر میشه، نارضایتی زیادتر خواهد شد.
حل بحران چی پیش بینی میکنین؟ چی از طرف حکومت و چی از طرف صرافان؟
خب این موضوع به ارتباط با وضعیت عمومی اقتصاد مملکت نیست، چون اداری موجود متکی به منابع داخلی است و اقتصاد ریاضتی داره که باید حتما مالیات را بالا ببره، محصول گمرک را بالا ببره، ولی که اثرات از او بالای جامعه چی است؟ به خاطر از اینکه اینا از گرفتن کمک های بین المللی مستقیما محروم هستند رسما و دیگه قرضه گرفته نمیتونن از مؤسسات بزرگ مالی مانند صندوق بین المللی پول یا بانک جهانی یا بانک انکشاف آسیایی و هیچ وقت افغانستان در این حالت قرار نداشته که هیچ مؤسسه بین المللی به کمک نکنه از جمله سازمان ملل متحد.
آزرخ شافیزی عضو هیئت رهبری اتاقهای تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و کارشناس امور اقتصادی افغان در جرمنی بود.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. مایکل مککال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفته است که پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، هزاران جنگجوی داعش که از زندان فرار کردند اکنون در کشورهای دیگر به حملات داعش کمک میکنند. او این اظهارات را در مصاحبه با شبکه سی بی سی مطرح کرده که بخش‌هایی از آن را شب گذشته در صفحه اکس خود منتشر کرده است. جزئیات بیشتر را در گزارش از فائزه ابراهیمی میشنوید.
مایکل مک‌کال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در مورد افزایش توان عملیاتی گروه داعش پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان ابراز نگرانی کرده است. او گفته که پس از خروج نیروهای آمریکایی و سقوط نظام پیشین افغانستان، هزاران جنگجوی داعش از زندان بگرام فرار کردند و در افغانستان، پاکستان و تاجیکستان مستقر شدند. او افزوده که این جنگجویان اکنون در کشورهای دیگر به حملات داعش کمک می‌کنند. مایکل مک‌کال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا این اظهارات را در مصاحبه با شبکه CBC مطرح کرده که بخش‌های از آن را شب گذشته 29 جولای در صفحه ایکس خود منتشر کرده است. او گفت:
ما شاهد سقوط حکومت پیشین افغانستان بودیم و هزاران جنگجوی داعش از زندان بگرام خارج شدند و در افغانستان، پاکستان و تاجیکستان جابجا شدند. سپس مسیر کشورهای منطقه را دنبال کردند و از طریق مکزیکو به ایالات متحده رسیدند. ما بارها نگرانی های خود را در این مورد مطرح کردیم، اما اخیراً FBI 8 عضو داعش را دستگیر کرده است. سوال این است که چه تعداد دیگر در ایالات متحده هستند.
مایکل مک‌کال عضو جمهوری خواه منتقد سرسخت دولت بایدن است که تصمیمات او را درباره چگونگی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان بارها مورد انتقاد قرار داده است، در حالی که بایدن از این تصمیم دفاع کرده و آن را درست می‌داند. در همین حال بر اساس گزارش‌های رسانه‌های آمریکایی در تاریخ 11 ماه جون سال روان، 8 نفر از شهروندان تاجیکستان به اتهام عضویت در داعش در نیویورک و لس آنجلس بازداشت شدند. رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا همچنین در ماه حمل امسال نیز نگرانی‌های خود را درباره افزایش توان عملیاتی داعش خارج از افغانستان ابراز کرده بود و گفته بود که داعش تهدید بزرگ برای آمریکا و اروپا است. نگرانی‌ها در مورد حضور داعش در افغانستان و تهدیدات احتمالی این گروه در دیگر کشورها پیش از این نیز وجود داشته است. در ماه اپریل امسال فرانک مک‌کنزی، قمندان پیشین قمندانی مرکزی آمریکا، در مصاحبه با ABC نیوز درباره آمادگی داعش برای حملات به آمریکا و دیگر کشورها هشدار داده بود و گفته بود که این گروه پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تقویت شده است. پیش از این در تاریخ 4 می امسال اینستیتوت صلح آمریکا گزارش درباره افزایش فعالیت شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان منتشر کرده بود. با این حال طالبان بارها از سرکوب اعضای داعش در افغانستان خبر دادند. این در حالی است که در یک اقدام تازه وزارت امور خارجه آمریکا برای نابود کردن شبکه مالی شاخه خراسان گروه داعش جایزه ارزش 10 میلیون دلار تعیین کرده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
حال گزارش از تولات بین‌المللی. هزاران فلسطینی امروز پس از پایان حمله نیروهای اسرائیلی به خانه های خود در ویران های شهر جنوبی خان یونس برگشتند. تلاش های آتش بس در نوار غزه که از چندین ماه ادامه دارد هنوز بی نتیجه مانده است. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
هزاران فلسطینی روز سه‌شنبه پس از پایان حمله یک هفته‌ای نیروهای اسرائیلی به شهر خان یونس که هدف آن جلوگیری از انسجام دوباره گروه‌های مسلح حماس اعلان شده بود، و خانه‌های خود در ویرانه‌های این شهر در جنوب نوار غزه برگشتند. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان حراس افغان شناخته می‌شود. گزارش‌ها می‌رساند که فلسطینی‌ها بعد از عقب نشینی سربازان اسرائیلی پیاده یا توسط گاری‌ها با وسایل خود به خانه‌های خود برگشتند. اکثریت خانه‌ها در این شهر ویران شده است. خبرگزاری رویترز از قول شاهدان عینی گزارش می‌دهد که نیروهای اسرائیلی گورستان بزرگ به نام بنی سهیلا و سرک‌ها و خانه‌های محول آن را در خان یونس توسط بیلدوزرها ویران کردند. اکثر باشندگان این منطقه گفتند که چندین بار از خانه‌های خود آواره شدند. اردوی اسرائیل اعلان کرد که در این عملیات بیش از 150 تن از شبه نظامیان فلسطینی کشته شدند، تونل‌های انتقال اسلحه تخریب شد و یک مقدار اسلحه و مهمات به دست آمد. آن سو منابع صحی در غزه گفتند که بعد از عقب نشینی نیروهای اسرائیلی اجساد 42 تن از فلسطینیان را در شرق خان یونس دریافت کردند. اداره خدمات عاجل غزه گفت که تلاش برای دریافت 200 تن دیگر که هنوز هم ناپدیدن جریان دارد. تلاش‌های برقراری آتش بس در نوار غزه که از چندین ماه به این سو از جانب میانجیگران بین المللی ادامه دارد هنوز نتیجه نداده است. روز دوشنبه اسرائیل و حماس یک بار دیگر همدیگر را به ایجاد موانع در برابر این تلاش‌ها متهم کردند. حماس خواستار آتش بس است که جنگ در نوار غزه را خاتمه بخشد، ولی بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید نزاع با حماس تنها در صورت شکست و تفکیک این گروه حل شده نیست. طرفین درباره چگونگی تنفیذ آتش بس نیز اختلاف نظر دارند. مسئولان اداره خدمات صحی در غزه که زیر کنترل حماس است میگویند که در عملیات نیروهای اسرائیلی که بعد از 7 اکتبر سال گذشته در نوار غزه آغاز شد 39400 فلسطینی کشته و بیش از 90000 دیگر زخمی شدند. این جنگ بعد از آن آغاز شد که حماس و گروه های فلسطینی دیگر به تاریخ 7 اکتبر به جنوب اسرائیل حمله کردند. طبق ارقام اسرائیلی 1200 تن را کشتند و حدود 250 تن دیگر را گروگان گرفتند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که تا این دم با ما هستید. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف با ابراز نگرانی از وضعیت کودکان و خانواده هایشان در 5 کشور جنوب آسیا میگوید که باران های سنگین، تند بادها و سرازیر شدن سیلاب ها 6 میلیون کودک را با خطر مواجه کرده است. در این حال استیفان دوجارک سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد در یک نشست خبری وضعیت کودکان در جنوب آسیا را نگران کننده خوانده است. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید که باران، طوفان و جاری شدن سیلاب ها جان 6 میلیون کودک را در 5 کشور جنوب آسیا به شمول افغانستان با خطر روبرو ساخته است. این صندوق روز دوشنبه 29 جولای با نشر یک گزارش در وبسایت خود گفته که سیلاب ها در افغانستان، هند، بنگلادش، نیپال و پاکستان بر علاوه از بین بردن سرپناه کودکان، مکتب های آنان را نیز ویران کرده است. یونیسف در این گزارش گفته که به 9.3 میلیون دلار کمک برای حمایت از آمادگی اضطراری کودکان در سراسر منطقه نیاز است. در ادامه این گزارش آمده که بی‌سرپناهی و آوارگی کودکان را در معرض سوء استفاده و قاچاق قرار می‌دهد. در همین حال استفان دوجاریک سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد در کنفرانس خبری روز دوشنبه به نقل از یونیسف گفت که وضعیت کودکان در جنوب آسیا نگران کننده است. آقای دوجاریک افزود
یونیسف در همه این کشورها حضور دارد و با دولت‌ها و شرکای خود برای حمایت از کودکان و خانواده‌های آسیب دیده همکاری می‌کند. برخی از کمک‌های را شده شامل توزیع پشه‌خانه، خیمه و وسایل ضروری بوده است. یونیسف از جامعه بین‌المللی درخواست 9.3 میلیون دلار کمک مالی کرده است تا برنامه‌های آمادگی اضطراری در برابر تغییرات اقلیمی را برای کودکان در این منطقه حمایت کند.
یونیسف در مورد آمار خسارات سیلاب‌های اخیر در ولایت‌های بغلان، بدخشان و ولایت غربی افغانستان گفته که این سیلاب‌ها جان 58 تن را گرفته و 1900 خانواده را متاثر ساخته است. در این گزارش آمده که سیلاب‌ها در کنار وارد کردن خسارات جانی به دلیل کمبود آب پاک، سلامت کودکان را تهدید می‌کند و خطر بیماری‌ها مانند اسهال را افزایش می‌دهد. این در حالی است که برخی از سیلاب‌زدگان به رادیو آزادی می‌گویند که پس از جاری شدن سیلاب‌های اخیر کودکانشان به دلیل نبود آب پاک، کلینیک و مرکز درمانی آسیب دیدند. خیال زمان باشنده ولایت نینگرهار که یک دخترش را در نتیجه طوفان و سیلاب از دست داده به رادیو آزادی میگوید که پس از طوفان ها در نینگرهار کودک دیگرش دچار ترس شده است.
دختر 7 ساله هم شهید شد و دختر 8.5 ساله هم زخمی است. پس از آن که روزهای طوفانی سپری شد، حالا هر زمان که باران و طوفان می شود و یا آسمان ابری می شود او بسیار می ترسد.
عبدالمجید از ولایت بغلان به رادیو آزادی میگوید که سیلاب‌های اخیر جان یک کودکش را گرفته است و یک کودکش با فشارهای روحی روبرو شده است.
که با شهید است از خانواده در تاثیر در زیر شدن سیلاب، یکی فرزندم است، یکی مادرم، یکی پدرم است. مشکلاتی دار از هر نگاهی، از نگاه روانی، از نگاه اقتصادی، یک کم یک بطری از خوردن است، یک کم مشکلاتی از بیابی
این گزارش در حال منتشر می شود که پیش از این نیز سازمان های مختلف از وضعیت کودکان در افغانستان ابراز نگرانی کرده بودند. بر اساس آمار سازمان حمایت از کودکان یا سیف دی چلدرن، سیلاب های ماه سرطان در ننگرهار 1500 کودک را بی خانمان کرده است. سازمان ملل متحد پیش از این گفته بود که افغانستان یکی از آسیب پذیرترین کشورهای متاثر از تغییرات اقلیمی است. از آغاز سال روان خورشیدی بسیاری از ولایات افغانستان از جمله بغلان، بدخشان، غور، ننگرهار، لغمان و کنر شاهد باران، طوفان و سیلاب‌های شدید بود که صدها خانواده را متاثر ساخت و تلفات جانی و مالی نیز بر جا گذاشت.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. مردم در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل میگویند که از خدمات اولیه زندگی مانند مراکز صحی، مکتب، سرک و سیستم های مخابراتی محرومند. با گفته آنها ولسوالیشان یکی از مناطق دورافتاده است و مردم با مشکلات فراوان دست و پنجه نرم میکنند. اما در این حال یک مقام محلی طالبان در سرپل بر جمع‌آوری عشر و زکات از مردم بلخ تاکید کرده است. بیشتر در این گزارش میشنوید.
علیرضا یکی از ساکنان مرکز ولسوالی بلخاب در ولایت سرپل با نگرانی از طالبان میخواهد که بجای تمرکز بر جمع‌آوری عشر و زکات بهتر است به مشکلات ابتدایی و ضروری مردم بلخاب توجه کنند. عشر به معنای یک دهم از محصول زراعتی است، در حالی که زکات نوع مالیات بر ثروت محسوب می شود که معمولاً از صاحبان دارایی و مالداران دریافت می شود. او به این باور است که نیازهای اساسی همچون ساخت سرک، تأمین خدمات صحی و افزایش کیفیت آموزشی باید در اولویت قرار گیرند. علیرضا برادی وازادی گفت:
دیگر خواسته ها معمی هست که ما از دولت امارات اسلامی افغانستان خواهشمندیم که باید سرک های ما یک کمی معیاری شوه، پخته شوه، دیگه خوب دیگه کلینیک های درست شوه در اینجا. و اینی هم خواسته های ما هست که مکاتب و چیزهای ما فعالتر شوه.
سخنان علیرضا باستابی از صدای مردم فقیر و زراعت پیشه در بلخاب است که در آرزوی زندگی بهتر هستند. اما محمد یعقوب عبدالرحمن اکه، والی سابق حکومت طالبان در سرپل، هفته گذشته طی یک سفر کاری به ولسوالی بلخاب و مامورین تحت ادارش هدایت داد که هرچی عاجل عشر و زکات حاصلات زمین‌های دیقانان بلخاب را جمع‌آوری کنند. پس از این سفر، عبدالرحمن اکه به حیث قماندان لوای دوم قلوردوی 209 الفت شمال تعیین شد. در تعینات جدید حکومت طالبان، مولوی ظریف مظفر به عنوان والی سرپل منصوب شده است. محمد عیسی، یک بزرگ قومی بلخاب، در حضور عبدالرحمن اکه و جمعی از مردم بلخاب گفت: او افزود که سالهاست خرابی سرکای بلخاب مردم را با مشکلات فراوان مواجه کرده و باعث بروز حوادث ترافیکی شده است. پیش از این باشندگان برخی ولسوالی های ولایات شمال کشور از جمع‌آوری عشر و زکات توسط طالبان انتقاد کرده بودند. طرح جمع‌آوری عشر و زکات در حالی صورت می‌گیرد که اخیراً دیدبان حقوق بشر در گزارشی از وضعیت نامناسب اقتصادی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که مردم این کشور میان ظلم طالبان و قحطی گرفتار شدند. این نهاد در بخشی از گزارش خود نوشت: بیش از نیمی از جمعیت افغانستان حتی غذا برای خوردن ندارند. سقوط افغانستان به دست طالبان در 15 اگست 2021 اقتصاد شکننده افغانستان را در آستانه فروپاشی قرار داده است. پس از تسلط طالبان، این گروه علاوه بر سایر مالیات‌های سنگین شروع به جمع‌آوری عشر و زکات کرده و دهقانان و باغداران را موظف نموده تا محصولات خود را در زمان معین به مسئولین محلی بپردازند. یک گزارش مفصل شبکه تحلیلگران افغانستان که در سال 2022 منتشر شده نشان می‌دهد که طالبان پیش از بازگشت به قدرت در نزدیک به 3 سال گذشته سالهای سال در مناطق تحت کنترلشان از دهقانان محلی عشر می‌گرفتند و همچنان از دکانداران، شرکت‌ها و سازمان‌های غیر دولتی پول جمع‌آوری می‌کردند. اما در ادامه می‌خوانیم که از این پول‌ها برای عرضه خدمات نه، بلکه برای پیشبرد جنگ استفاده می‌کردند. حال هم بسیاری از مردم محل می‌گویند که از عرضه خدمات اساسی چندان خبری نیست.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه. ساعت 5:30 به وقت افغانستان شد. در ادامه بازپخش برنامه بس 25 دقیقه تقدیمتان می شود، اما پیش از آن چند خبر مهم. وزارت خارجه حکومت طالبان خدمات قنسولی شماری از نمایندگی های سیاسی در خارج از کشور را فاقد اعتبار اعلان کرده است. حافظ ضیاء احمد تکل، معاون سخنگوی این وزارت، در پیام ویدیویی روز سه‌شنبه خود در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق گفت که حکومت طالبان هیچ گونه مسئولیت حقوقی در برابر اسناد این خدمات ندارد. حکومت طالبان هنوز از سوی هیچ کشور جهان به رسمیت شناخته نشده است. یونیسف یا صندوق حمایت از اطفال ملل متحد میگوید که باران و سیلاب‌های اخیر در افغانستان، بنگلادش، هند و نیپال زندگی تقریبا 6 میلیون طفل را به خطر مواجه کرده است. یونیسف خواستار اقدامات فوری برای حفاظت کودکان در این کشورها شده است. رئیس بخش آسیای جنوبی در این اداره وضعیت این کودکان و نوجوانان را نگران کننده خوانده است. یونیسف برای کمک به اطفال منطقه خواستار 9.3 میلیون دلار شده است. جودوکار افغان در نخستین بازی از رقابت‌های المپیک حذف شد. محمد صمیم فیضزاد، جودوکار افغان، امروز در بازی‌های المپیک مقابل حریفش از اتریش مغلوب و از بازی‌های المپیک حذف شد. فیضزاد پس از این شکست به رادیو آزادی گفت که در جریان بازی پایش مصدوم شد و به همین دلیل نتوانست با تمام توانایی رقابت کند. افغانستان در بخش‌های جودو، دوش، شنا و بایسکل رانی در بازی‌های المپیک پاریس حضور دارد. مسعود پزشکانی که در انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران برنده شد، امروز در مجلس یا پارلمان آن کشور ادای سوگند می کند. یک هیئت از حکومت طالبان و نمایندگان شماری از کشورها به این مراسم دعوت شدند. آیت الله خامنه ای رهبر ایران روز یکشنبه آقای پزشکیان را رسما به عنوان رئیس جمهور جدید ایران تایید کرد و صدر اعظم اسرائیل متعهد پاسخ شدید در برابر حمله راکتی مرگبار اخیر بر بلندی های اشغالی جولان شد که در نتیجه آن 12 تن از نوجوانان اسرائیلی جان باختند. بنیامین نتانیاهو روز دوشنبه با این خانواده ها دیدار کرده است.
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به بحث 25 دقیقه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان به تازگی گفت که در یک هفته گذشته بیش از 17,000 مهاجر افغان از ایران و پاکستان به افغانستان برگشت داده شدند. تنها جمعه گذشته 5,000 مهاجر افغان از این دو کشور برگشت داده شده و به افغانستان فرستاده شدند. روند اخراج مهاجرین افغان از ایران و پاکستان همواره ادامه داشته، به ویژه آن حد از مهاجرینی که دارنده اقامت قانونی در آن کشورها نیستند. اما اخیراً این روند افزایش چشمگیر را داشته است. ای در حال است که از افزایش واکنش‌های خشونت‌آمیز علیه افغان‌ها به دنبال قتل یک کارفرمای ایرانی گزارش‌های نشر شده و همچنان مهاجرین افغان در پاکستان از بدرفتاری پلیس آن کشور شکایت می‌کنند. در بحث 25 دقیقه این هفته روی موضوع اخراج اجباری مهاجرین افغان از پاکستان و ایران گفتگو خواهیم کرد. میمانهای را هم با خود دارم: محمد آصف ننگ، رئیس مرکز تحقیقات اقتصادی افغانستان، و عزیزالدین معارج، دیپلمات سابق و آگاه امور سیاسی با مده ای بس شرکت کردن. سلام میکنم به مهمانای خود. تشکر از اینکه دی بس با ما هستین. آقای معارج، اولتر از همه از شما میپرسم، ایران و پاکستان میزبان بیشترین مهاجرین افغان از چندین دهه هستند. امواره از اخراج مهاجرین افغان هم گزارش های نشر میشه. اکنون که روند اخراج شدت گرفته، به نظر شما چرا؟ انگیزه آن چی بوده میتونه؟
تشکر. نخود سلام برای شما، سلام برای همکارای تکنیکی و میمان گرامی و شنوندگان و بینندگان محترم تقدیم میکنم. ببینین، مهاجرت یا کوچیدن یا پناهندگی سیاسی یک روال هست که در جهان آغاز شده و پیشینه قرن داره. اگر ما پس به قوانین 1882 و 1883 برگردیم و یا به قوانین 1925 در امریکا برگردیم و مهاجرین و بالاخره تریتی آف روما یا مثلا کنوانسیون ویانا 1951 و پروتکل از اون 1967 که شکل جامعی را گرفت، یعنی روان دوام داشت و دوام داره، عوامل مختلف داره: مصیبت های جنگ، مصیبت های تهدید های سیاسی، شکنجه ها، فقر، بدبختی، بی‌تعلیمی، تهدید، شکنجه و خصومت های شخصی، همه ای را در بر می گیره. به انسان ها معمولا کوشش می کنند که به نقاط نزدیک، به کشورهای همسایه، به مناطق امن پناهنده شوند. اگر در اوجه باز زمینه زندگی کردن شرایط خوب مساعد یا رفع مشکل خود نیافت، به نقاط دورتر میرن. بنام خلاصه که در 50 سال در افغانستان بعد از نگفتام نمیتونیم که سردار داوودخان کار خوب کرد و مطلق نمیتونیم بله. که خیانت کرد، اما یا کار کرد که سلطنت
مارج صاحب، شما به دلایل پرداختین که افغان ها باعث شده که افغان ها مهاجرت کنن. پاکستان و ایران میزبان بیشترین پناهجویان افغان یا مهاجرین افغان در چندین دهه هستند. اکنون که این روند اخراج مهاجرین شدت بخشیدن، چرا؟ این انگیزه سیاسی داره؟ ایران و پاکستان چرا دفعتاً مهاجرین به تعداد زیاد، مثلا در یک روز 5000 اینا از خاک خود اخراج میکنن؟ چرا این کشورها اکنون این تصمیم چرا گرفتن؟
ببینیم، ما قبل از کردم که زیادترین مهاجرین اکثرا کوشش میکنن که به کشور نزدیک برن بخاطر مشکل خود دوباره برگردن و یایی که توان ندارن. به ایران و پاکستان در طول 45-50 سال مهاجرین پناهنده شدن. پاکستان و ایران بنابر ضعف زامتای افغانستان و خاموشی ملت که همیش هر کس ظلم و ستم هر رژیمی که براش کردن سبب خود نکشن، ملت خاموش نافهم بیارده و همچنان دست نشانده حکومت ها و ضعیف، این زمینه را مساعد کردن که کشور همسایه ایران و پاکستان هیچ وقت پابند اصول حقوق بین الدول عمومی موازین جهانی اعلامیه حقوق بشر.
بله، تشکر. مارج صاحب،
ماجید نصب بخشن امیان گرفت همه تمام
برام ما سر
با حقوق بین الدول خصوصی که هر سال پروتکل بین انسان شدن. اما سوال شما دی است که چرا کار میکنه؟ چنان نداره، همیشه فشار وارد میکنه به دولت های افغانستان، همیشه خواسته خود سر تامین میکنه و همیشه دست نشانده خود میشانه، همیشه بی‌ثباتی افغانستان میگه، چون بی‌ثباتی و افغانستان و ضعف حکومت، ضعیفی حکومت، یا دست بالا دارن مداخله کردن میتونن با همه چیز به شکل رایگان بردن میتونن، به شمول چاتراش اومدن و مواد خلاف استاندارد رو وارد کرده میتونه و اسگانه و افغانه و فاطیمون و زینبون و مثلا چه شما مدی و دی دی پی همه گروه ها را زمی افغانستان ساخته میتونه. در این آخر بنابر آزادی خواهی بلوچستان که در بلوچستان که تحت اشغال پاکستان است و بلوچایی که در سیستان و زایدان هستند، ایران و پاکستان. وزیر خارجه قبلی آقای عبداللهیان که طیاره سقوط کرد، اینا با هم شیشتن یک پروتکل امضا کردن که جلوی ازی آزادی خواهی را باید بگیرن. حمله های هم صورت گرفت در بلوچستان پاکستان و در زایدان ایران.
بله مارس، ما برمیگردم به شما و در رابطه با نرم های بین المللی ماجرت که شما هم یاد کردین ازتان میپرسم. لطفا همراه ما باشین. میمان دیگر ما محمد آصف ننگ، رئیس مرکز تحقیقات اقتصادی افغانستان است. ننگ صاحب، از شما میخواییم بپرسم، پاکستان از چند سال با بحران اقتصادی خودش روبروست، ایران هم با تحریم های غرب روبروست، به نظر شما اخراج مهاجرین افغان که شدت گرفته از این دو کشور اخیراً با وضعیت اقتصادی خود ایران و پاکستان ربط نداره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تقدیم میکنم به شما و مهمان بسیار عزیز معارج صاحب. مسائل مهاجرت یک بحث بسیار بزرگ است به سطح جهانی. مثلا جهان به یک دهکده بسیار بد و جنگی و ویرانگر برای کشورهای ضعیف تبدیل شده. مثلا شما جنگ اوکراین یعنی پیرامون خود 89 کشور متزلزل ساخت و 12 کشور اروپایی را حتی آسیب پذیر ساخت. و بعدش جنگ خلیج، جنگ افغانستان. شما میبینید که جنگ خلیج یک جهان عربی را یعنی 25 کشور در تزلزل آورده، افریقا را و غیره. مهاجرت زیاد شده. یعنی شما بعد از حادثه سپتامبر ببینید میزان مهاجرت بیش از 30% در جهان افزایش یافته و دلیلش جنگ است و بازی های قدرت های بزرگ است و بازی های بد. خب یک مسئله. من به نفس سوال، وضعیت اقتصادی در ایران و پاکستان در هر دو شکننده است. یارا هر دو کشور وصف فرجایل استیت میگه، دولت های شکننده. این کشورها خودشان بسیار ناتوان شده، زاد و ولد نرخش بسیار بلند است و نفوس و جمعیت رو به افزایش است به شکل وارونه و بسیار به شدتش. از اون لحاظ است که این سکلت ها و جاگزینی تکنولوژی به جای قوای کار عادی، این باعث شد که مثلا کشورها مثل ایران و پاکستان میزان بیکاری هم زیاد شود. شما الان در پاکستان میبینین که با صنایع جدید، تکنولوژی جدید، بیش از تقریبا 20-22 میلیون انسان در 10 سال بیکار شده. یعنی قوه کاری که در کار بود جایش ماشین گرفت، یعنی بسطها کارگر.
اما ننگ صاحب، دیجا با معذرت ما گپتان قطع کردم، اما ننگ صاحب همواره گفتم ایشا که موجودیت یا حضور مهاجرین افغان در ایران و پاکستان به نفع از کشورها بوده. مثلا اگر زراعت ایران ببینیم، کارهای شاقی را که مهاجرین میکنن یا در بخش زراعت مهاجرین در باغداری وقتی که ناکار میکنن، یا در پاکستان همچنان وقتی که پیسه بر مهاجرین افغان از بیرون بیشتر، کمکای که میشه خانواده ها دلار داخل پاکستان میشه، و یا خانه هایی که کرا میگیرن افغان ها در اوج، مارکت هایی که دارن، سرمایه گذاری هایی که شده، فکر نمی کنین که حضورشان به نحو از نگاه اقتصادی به نفع کشورها هم بوده؟
بسیار بحث مهم است. این سوال چند بودی است. اولی که جای کاریگر به اصطلاح مواطن خودش هم و به اصطلاح کسای کتابه کشورهای خودشان بودن، اتباع خودشان بسیار بیکار شد در نتیجه تکنولوژی و ماشین جدید و قوای کار جدید به اصطلاح. و یک مسئله و این باعث میشه که مثلا اینجا تو بیکار باشی، در وطنت باشی و یک مهاجر کار کنه. مهاجرین به منفعت کشورهای ایران است و به پاکستان و به ترکیه هم. حتی شما اگر بیانیه های شروالی استانبول و انقره را بشنوین، در سال 3 بار بیانیه های اساسی میتن و از مهاجرین افغان یاد میکنن و از مهاجرین سوریه هم یاد میکنن، اما از افغان ها را به تحسین یاد میکنه. در ترکیه خود اردوغان 2 بار در بیانیه سالانه یاد کرد که افغان ها بسیار خودشان زحمتکش هستن و نان خود پیدا کرده میتنن، در صفایی، در شهر و در ساختمانی، در هر جای کار میکنن. در ایران و پاکستان خو تقریبا ما خودم یک تحقیق دارم، 20-22 تا 23 ساحه کاری را افغانه دیش نقش داشته. در ترویج میوه‌جات مثلا در قالین و گلم و صنایع به اصطلاح دی قبیل، در فابریکاجاتی که مثلا در قبیل رکشا هستک و این مسائل، در قنادی ها و شیرینی و در فارم مرغداری و گوداری و در زراعت گلخانه‌ای حتی در ایران و در پاکستان در دوش نقش داشته. در صنایع دستی، همین صنایع دستی ما را که خانم های ما از او کار میکنه در پاکستان بسیار یک وزنی خوب داره. شما نمایشگاه هایی که در دبی بود و به دیگه کشورها بود، آسیای میانه، پاکستان جنس می کور افغان جور کرده.
اما باز هم با این وضعیت وقتی که پاکستان یا ایران افغانا را به گونه اجباری اخراج میکنه، این خب نقص خودش هم تمام میشه. پس اینجا سوال باز همونجا است که در پی چی است؟
بله، من میخواستم خوب از شما سوال کردین. ما دوام صحبت معمی بود که ایران به خاطر از اینکه فشار مردم یا ملت برای خود کم بسازه و پاکستان هم مهاجرین برش بهانه میکنه، میبینه که ناکارگی های دولتی وجود داره، اقتصاد محوری رو به ضعف است در ایران و در پاکستان، میبین که نان شما را برای مردم خود میگه که او را مهاجرین به اصطلاح پشتن میخوره. امیال همی مظاهراتی که در ایران شده علیه مهاجرین افغان، این تحرک برانگیز است، یعنی این خو یک تضاد خلق میکنه. خب یک زمان مهاجرین میایه، کشور وضعیتش بهتر میشه و این زمینه مهاجرت و یا مهاجر شدن این کم میشه به تدریج. ما که میبینم در افغانستان مثلا گنجایش ها زیاد است و قوه کار مهاجری که عودت کرده به وطن خود یا مفید است یا
تشکر ننگ صاحب لطفا
تشکر هم متحرک است که در
امرای ما بمانین، به خاطر که در رابطه به سرنوشت مهاجرین که میآیند ما از شما میخواهیم سوال کنم در ادامه. اکنون مارش صاحب تشکر که شما هم امرای ما هستین، انتظار ماندین. بحث 25 دقیقه رادیو آزادی به شنونده ها باید بگویم و در رابطه به افزایش اخراج اجباری مهاجرین افغان از پاکستان و ایران دی صحبت میکنیم. مارش صاحب، شما بیشتر از نرم های بین المللی گفتین، نرم های بین المللی در مورد مهاجرین چی میگن؟ آیا کشورها میتونن که مهاجرین به اجبار اخراج کنن بدون در نظر داشته وضعیت در کشورهایی که آنها را به اوجا میفرستن؟
ببخشید، چون قبلا ما یادآوری کردم در سطح جهان آخرین کنوانسیونی که صورت گرفت در امور مهاجرین و پناهندگان کنوانسیون 1951 جامعه بود، تریتی آف روم هم برای از میگن. به این عرصه تمام مسائل چگونگی اسایلم سیکر یا مثلا پرهندگی سیاسی، ایمیگریشن، میگریشن که خود از یا میرن دیگران میرن یا ریفوجی، همه اونجا درد شده و دقیق واضح شده. تمام اعضایی که عضویت سازمان ملل متحد دارن، یعنی 193 کشور به شمول ایران که در 1946 همزمان با افغانستان وضعیت سازمان ملل متحد گرفتن و همچنان کشور ایران که 1949 وضعیت سازمان، یا مکلف بر رعایت ماده 111 ماده و 18 فصل مشروع ملل متحد هستن که در اوزه کمیشنری عالی ملل متحد در بخش مهاجرین دفتر یونیسیار با تمام قطعنامه هایی که دارن، 42 قطعنامه خود یونیسیار مطلقا در خصوص مهاجرین دفتر اوهم یا مجبور است که پابند به این باشه. قابل مانازی که این متن نیست که تابع کدام کشور است، کشور ابرقدرت است یا کشور همسایه یا کشور فقیر بشر. پای کنار از این اعلامیه 1948 حقوق بشر با 30 قطعنامه، 30 ماده قطعنامه وجود داره که دی هم ایران و پاکستان امضا کرده، مانند نماینده الازاز ارشاد محمد کبیر لودین همه امضا کردن یا پذیرفتن، همه از حقوق بشری. بنابراین ما قبلا یاد کردم که نسبت به ضعف حکومت ها، عدم بازخواست حکومت ها از افبای خود، حکومت های افغانستان منظورم است، این کشورها همیشه بی‌اعتنایی کردن. در قاعده حقوق بین الدول ما گپ زدیم، در قاعده حقوق بین الدول خصوصی که بین دو کشور مراودات وجود دارد، باور کنم من یک دوره با در طول ماموریت خود از وقت دست نجیب وزارت خارجه بودم، یک دوره در ایران هم دیپلمات بودم و در پاکستان هم بودم، علاوه بر دیگر کشورها. در دو کشور هر سال
هیئت می آمد از افغانستان از هر رژیم های مختلف و به ایران، معمولا مسئله پناهندگی و مهاجرین اونجا مطرح می شد و پروتکل های نبه صورت می گیره و از این مدرک ایران و پاکستان از ملل متحد گزافترین پول به دست می آوردن و ارکن بسیار پول به دست می آوردن. بار علاوه که اورک ننگ سر اشاره کرد از نیروی فیزیکی از یا استفاده بسیار ارزان می کرد، از مستقی از یا استفاده ها می کردن و این یک وسیله هم استفاده می کرد باعث ابزار که پول به دست بیاره و کنارش مسئله سیاسی هم استفاده هم نهد. فاطمی چرا با بسوی رفتن؟ از بای افغانستان بودن و دویدوهایشان وجود داره. همین جهش العدل شما باور کنید زیادتی ند باشن افغانستان. در خود مجاهدین خلق همین مریم مسعود شما بیرن زیادتی ماجین دو وجه در ماجین افغان دو وجه دستی بسیار بالا دارن. سرمایه گذاری گزاف کردن در خودی کشورا بازی سرمایه داران تاجران.
شما پیشتر بله مارش صاحب، شما پیشتر از فشارهای حکومت ها هم یاد کردین. وقتی که دیده میشه که بین کشورها یا بین حکومت ها جنجال به پیش میایه، مهاجرین تحت فشار قرار میگیرن. چرا؟
به خاطر اینکه خواستای خود برآورده کنند، دست بالا داشته باشند. وقتی که هر دولت رژیمی که در افغانستان کمک با ایران یا با پاکستان تشنج واقع شود یا مثلا در موردشان باعث یک کشور مستقل برخورد کنند، یا 100% یک بانی میگیرن، ماجین رو بزور میکشن یا توسط ماجین فشار وارد بکنن تا خواسته از یا براوده شد.
تشکر. بله مورد صاحب لطفا.
مثلا
بله.
میخواه ایران میخواه یک ببخشین یک دیوار یک صدر ایجاد کنن، حصار کشی کنن. مانده پاکستان که در خط دوران خطی که توسط افغانستان هیچ وقت برسمه شناخته نشده، سیم خاردار نصب کردن، این تثبیت کردن که خاک بس. حال ایران هم یک مقصد دارن. قبلا در وقت آقای کرزای کمیته های امنیتی ساخته شد، بعد از او باید پاسگاه ساختن، سرک قی ساختن و خندق ساختن و خود سرده که 525 کیلومتر سرک.
تشکر مارس، لطفا امروی من بانین
دیوار جور کنن.
بله لطفا.
دیوار مقاصد بسیار داره و همچنان مسئله بعدی که باز صحبت خود کردیم، مسئله انتخابات امریکا و مسئله که فشار که امریکا در حوثی یمن بالا ایران آورده یا میخوان به شکل دیگه یک مشکلات را برای امریکا در افغانستان ایجاد کنه.
تشکر مرتب، لطفا امروی ما بانین. وقت برنامه کم است، من میخوایم که سوالای بیشتر مطرح کنیم تا بتونیم از زوایای مختلف به موضوع بپردازیم. ننگ صاحب، زمانی که مهاجرین به افغانستان برمیگردن، سرپناه کار دارن، روزگار وظیفه کار دارن، تعلیم کار دارن، به خوراک نیاز دارن، آیا افغانستان تحت حاکمیت طالبا در حال حاضر توانایی پذیرایی همه مهاجری نداره؟
نخیر، نه نداره. در افغانستان 5-6 ساحه خدماتی است که برای مهاجرینی که به افغانستان به خانه خود بر میگرده مشکلات داره. در بخش تعلیم و تحصیل که نیمه میمانه یا او را تکمیل میخواه بکنه، بخصوص برای دخترها که در پنتون هستن یا در تحصیلات ثانوی هستن و سرنوشت به سرنوشت میشه، خدمات صحی مثلا بسیار مشکل است. به شرایطی که شرایط مؤسسات جهانی خدمات صحی را بسیار به سرعت به اصطلاح کم ساخته است و مسائل حقوقی و ملکیتی داره در منطقه خود که میره، زمینشان، جایدادشان، خانهشان بین برادر و اودر. اسکان مجدد بخش چهارم است و خانه سازی و شهر سازی که بسیار ثقل میخواید و یک از لحاظ اجتماعی هم ادغام یک پروسه است، یعنی ادغام همی مهاجرین در اجتماع و محلجات خودشان با کلتوری از اوجه دوباره که وقت عادی میشن. یا ششف ماموریت بسیار بزرگ است و بودیجه میخواید و منابع مالی میخواید که دست طالبا خالی است برای از همی پکیج یا برای همی بسته ماموریتی دیگه. خو مسائل زیاد غیر از این زیاد داره، یعنی اما یک خوبی است که مهاجرین از لحاظ از اینکه توانمند هستن، اگر در ایران بوده یا پاکستان بوده یا ترکیه بوده، خویا کارگر بوده. یا حتی نسبت به مهاجرینی که در اروپا هستن که اوجا راشن میگیره، از او که در منفی هم مهارت زبانه که وایاد میگیرن دیگه. این مهاجرین که در این کشور هستن این بسیار قیمتی هستن، بسیار خوب هستن، وقتی به وطن میان بسیار فایده میرسانن. و البته یک مسئله است، ایران و پاکستان میلیون ها مهاجر داره، یعنی 3 میلیون 4 میلیون یکش داره، همه قدر دیگه داره. شما فکر کنین بدترین خاطرات را که با خود میاره، یعنی مهاجرین از ایران و پاکستان میاره. و اگه این تربیتگاه می بود این کشورها مثلا استراتژیک استفاده میکرد، ایدئولوژیک از این مهاجرین استفاده میکرد، این برای امنیت ملی ما یک خطر بود. یعنی قدر مهاجر که تو دیگه جای پرورش کنه 10 سال 15 سال 20 سال او خو به اصطلاح تیار یک پتانسیل خطر است. اما خوبی در کجاست که همین کشورها امنیت بدشان و بدیشان باعث شده که مهاجرین خود به زور میکشه، اما در امو 20 سال فراموششان میشه از همین مهاجرین که در اوج آرام بودن، زندگی کردن، کار کردن، زحمت کشیدن. اما رابطه ملت ها اگرچه سالم مانده بین افغانستان و ایران و پاکستان و چی در آسیای میانه باشه، در اوج مهاجرین ما داریم که الحمدلله اوج با توانمندی هایشان اوج تغییر آورده. شما میل در قزاقستان و قرغزستان صنعت قالین و گلمه افغانا رواج کده، باغداری را میل در ازبکستان و تاجیکستان و ترکمنستان و مالداری را حتی در ترکیه مالداری را میل به دست افغانا تک. یعنی مهاجرین افغان در کشورهای همسایه و پیرامون ما و کشورهای عربی یا مردمای عادی نیستن، عودتشان به خیر افغانستان است. در افغانستان یا بیکاره نمیمانند یا دست به کارشان و به
اما مردمی که در افغانستان زندگی میکنن در حال حاضر از میزان بلند بیکاری شکایت میکنن. مثلا مردم زیاد بیکار شده، زنها خانه نشین هستن، کسایی که نانآور خانواده خود بودن از پاکستان ایران هم حتما خانواده های میاین که دو زنها نانآور خانواده خود هستن، سرپرست خانواده خود هستن. تضمین چی وجود داره که اینا باز میتونن در افغانستان به قوی کار مبدل شون، اینا میتونن نانآور خانواده خود شون؟
در افغانستان سابق یک از لحاظ عنعنوی افغانا مردم کاریگر نبوده، بیکاره بودن. مهاجرت ها یا را کاریگر ساخته، یا را سخت کوش ساخته، یا را به اصطلاح با هنر و با مسلک ساخته. مهاجرت پدیده خوب بوده به افغانستان. شما ببینین خان بود و یا در خانه یک نانوار بوده و 15 نفر میخورد. و بعد از حادثه سپتامبر و هجوم به افغانستان از جانب کشورهای خارجی، در اینجا باز پدیده خیرات و مفت بگیر و مفتخوری زیاد شد. جهان پیسر خیراتی توزیع میکرد، حتی نان در مقابل زحمت نبود، یعنی غذا در مقابل کار این چیزا هم نبود. مجانی میداد کل ملت خیرات خور ساخت و این پدیده را حال به مشکل زایل ساخته میتونیم، از بین برده میتونیم. از اول از است که دولت باید در این به لحاظ فکری کار کنه. اما من یک عرض میکنم که انمی شما ببینین مهاجرینی که از پاکستان آمد، صنعت رکشا سازی را در جلال آباد رواج شد. طرف فرا اوجا ما وظیفه کردیم بازارها امی به اصطلاح گلخانه، زراعت گلخانه ای را، مرغداری را و گوداری را، یا به اصطلاح حرفه هایی بوده که مهاجرین از ایران یاد گرفته و در اوجا تاسیسات کرده. و امی که شما میگین مردم محله که سابق در اینجا بودن بیکار بوده، این را کت خود یک به یک تحرک آورده. یعنی شما در بسیاری ساحات چون بحثتان کم است، اگر نه ما برتان روایتوار و ارقاموار بسیاری ولایت‌ها را یاد میکردم که دوجه
تشکر. نه ننگ صاحب، وقت برنامه کم است متاسفانه. ما میخواییم که از مارد صاحب بپرسم. مارد صاحب، برای برگشت آبرومندانه مهاجرین افغان چی باید شوه؟ لطفا کوتاه بگوین، دقایق اخیر برنامه است.
دولت هاست، دولت یا زعامت در مورد اتباعی خود مکلفیت و وجب داره، مانند که حقوق امتیاز داره که از باید شوه، اطاعت شوه از فرامیلشان، باعث حاکمیت ملی کشور همچنان مسئولیت داره. فرامسازی تحصیل، زمینه کار، زمینه معیشت، زندگی، امنیت و این مسائل است که عوامل مهاجرت دارد. در اون صورت مهاجرین یا اتباعی کشور ضرورت نداره که به کشورهای بیگانه مهاجر شوند. فیره مثلا مشکل دخترها را ببینید که تعلیمشان دروازه بسته است یا خانما با کار و اشتغال نمیتونن برن. این خود یکی عامل بسیار بزرگ است که مردم مجبور میشن با مهاجرت دارن. یا اشخاص مسلکی و مشاغل و با تجربه دور از نظام هستن. این خودش یک فقر و بدبختی باعث شده که با مهاجرت بورزن. به اون خاطر اگر دولت به این مورد سیستم ایجاد کنن، تدابیر اتخاذ کنن و در رفع مشکل از یا اقدام کنن، به اون صورت دولت نیست کسی با مهاجر شد و خاصا با ایران و پاکستان و کشورهای
که اما اونایی که اکنون مهاجر شدن، اونایی که روزانه اخراج میشن از پاکستان، از ایران، از دیگه کشورها به زور جبر، به خاطر برگشت آبرومندانه از اونا چی باید شوه؟
این هم مسئولیت دولت است. دولت زمین را داخل کشور مساعد کنه و از نهادهای بین‌المللی که در خصوص مهاجرین کمیشنری عالی ملل متحد، دفتر یونیسف، کنوانسیون‌های بین‌المللی در این مورد اقدام دارن، از وا باید
مساعدت تقاضا کنند باید یک بشر در سطح جان به اون سرد میتونم با تفاهم با جامعه بین‌المللی مشکل از یه حل شد.
بسیار زیاد تشکر شنونده های تشکر از شما شنونده های رادیو آزادی، تشکر از امرایتان. بحث 25 دقیقه رادیو آزادی در همین جا به پایان میرسه. میمانای امروزی بحث محمد آصف ننگ، رئیس مرکز تحقیقات اقتصادی افغانستان، و عزیز الدین معارج، دیپلمات سابق و آگاه امور سیاسی در بحث میمانای ما بودن. تشکر از شمایی که رادیو آزادی را میشنوین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar